فصل 11. حدود 4 ماه از کوه رفتنهای افتان و خیزان من و شروع اختلافات من گذشت. اواخر فروردین ماه، بالاخره محمد با مشورتهایی که با شوهر زری کرد، یکی از دانشگاه‌های آلمان را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد و با اینکه با جدیت تمام وقتش را صرف یاد گرفتن زبان و درس‌های پایانی ترم آخر می‌کرد، ولی کوه رفتن باز هم از برنامه‌اش حذف نشد. هرچه من در مشکلات درگیر می‌شدم و فاصله‌ام با محمد بیشتر می‌شد، نامه‌های زری نشان از خوشبختی و تفاهم و آرامش کامل داشت. از توصیفات عاشقانه‌ای که از مسعود می‌کرد، معلوم بود علاقه‌اش روز به روز به شوهرش بیشتر می‌شود. و به قول خودش به عشق مسعود، هم قربت و هم دوری از خانواده و هم تلاش برای یاد گرفتن زبان به قول او لعنتی را با پشتکار تحمل می کرد. هرچه زری از زندگی راضی بود و معلوم بود که در راه موفقیت پیش می رود، من برعکس ناراضی بودم و پس می رفتم و تنها کسی هم که پیشش آه و ناله می کردم، مریم بود. مریم با آرامش به حرفهایم گوش می داد و به صبر و نرمش و عاقل بودن دعوتم می کرد و برای همین آخر سر همیشه دعوای من می شد و من طلب کار می شدم. کاش آنقدر لوس نبودم. کاش آنقدر از خودم و از وضعیتی که داشتم راضی نبودم. کاش آنقدر به داشتن محمد مطمئن نبودم و به محبوبیت خودم پیش او و دیگران. جهالت و نادانی وقتی با از خود راضی بودن و اعتماد به نفس کاذب در هم آمیزد، معجون مزخرفی به وجود می آورد. و مسلماً آنچه به وجود می آید، لااقل برای آدمهایی مثل محمد غیر قابل تحمل می شود. من آن روزها به چه دل خوش بودم. به وجاهتم، به خانواده ام، به خانواده شوهرم و عشق شوهرم و فکر می کردم همانطور که هستم لایق همه اینها هستم. یعنی هیچ چیز در درون خودم نبود که به آن تکیه کنم. هرچه بود بیرون از من بود و خودم نمی فهمیدم. نمی فهمیدم که اگر همه ملاحت و وجاهت دنیا را یک جا داشته باشی، فقط برای مدتی میتواند نقص‌های درونیت را بپوشاند. نمیفهمیدم که وجاهت رنگ و لعاب وجود آدمی است. یک روز هست، یک روز ممکن است نباشد. آنچه پایدار است، سرشت و درون آدم است. این بود که به جای تلاش برای پیدا کردن راه درست و عاقلانه، کارم به لجبازی کشید. و در این میان بهترین دستاویز هم برای ذهن کور و بسته من ثریا بود که بی دلیل و بی خبر نوک تیز حمله ام را به او نشانه گرفتم. سعی می کردم خلأ ناشی از نادانی و احساس ضعفم را با کوچک شمردن ثریا و جواد پر کنم. به نظرم می آمد آنها، به خصوص ثریا، نه از لحاظ سطح خانواده و نظاهر هیچ جوری در حد من نیستند. به خودم می قبولاندم که لازم نیست درباره او حتی فکر کنم. من و مقایسه با او؟ این شد که به جای الگو گرفتن از موفقیت و تلاش او باز در جا زدم. یعنی همان روش حقیرانه تمام آدم های ضعیف و ناچیز را در پیش گرفتم که خودشان را بزرگ می بینند و بزرگ می کنند و دیگران را خرد و کوچک تا تکانی به خودشان ندهند. چون نفی کردن آسان‌ترین راه است که آدم‌های حقیر به آن تن می‌دهند. کسانی که نمی‌خواهند بدانند و بفهمند و درک کنند. این درست همان کاری بود که من کردم. به خیال خودم خواستم مانع بین خودم و محمد را بردارم. مانعی که اصلاً وجود نداشت و من با افکار خودم ساخته بودم و این طور بود که من توی جمع آنها یک غریبه بودم. از بحث‌های آنها، از حرف‌ها و کتاب‌هایی که در موردش حرف می‌زدند، حوصله‌ام سر می‌رفت. فکر می‌کردم به من چه که فلان کتاب در مورد مسائل عرفانی است یا کتاب‌های ادبیات کلاسیک جهان که ثریا در موردش داده سخن می‌داد و من از حرص دق می‌کردم با کدام ترجمه بهتر است یا اینکه زیر بنای شخصیت آدم را ادبیات می‌سازد یا خانواده یا مذهب. آنها در مورد هر چیزی بحث می‌کردند، از مسائل سیاسی و اجتماعی گرفته تا کتاب و مسائل دانشگاه و غیره، و من حوصله‌ام از همه این حرف‌ها سر می‌رفت، مخصوصاً از کلمات قلنبه سلنبه‌ای که معنایش را نمی‌فهمیدم و جواد از همه بیشتر از آنها استفاده می‌کرد. حرصم بیشتر از این بود که همهشان می‌فهمیدند غیر از من. از اینکه همهشان وقتی در ترجمه متن‌هایی که لازم داشتند به مشکلی برمی‌خوردند، پیش ثریا می‌آمدند و از اینکه من هیچ وقت هیچ حرفی برای گفتن نداشتم، دیوانه می‌شدم. هر وقت از من نظری می‌خواستند، مثل بچه خنک‌های لوس چشم به محمد می‌دوختم. و از اینکه به تدریج شاید به ملاحظه خود من دیگر از من سؤالی نمی کردند، احساس کینه و تحقیری تلخ می کردم که بیشتر سر لجم می انداخت. وقتی محمد برایم کتاب می آورد، براشفته می شدم. احساس می کردم می خواهد بگوید من چیزی نمی دانم. و وقتی چیزی نمی گفت و بحث کردنش با دیگران را می دیدم، باز زجر می کشیدم و در تمام این موارد طوری رفتار می کردم انگار گناه نادانی من به گردن محمد است. با او لج می کردم و اوقات تلخی. نمی دانم چرا. چه مرگم بود که حسادت و رخوت مثل موریانهی به جان عقل و درکم افتاده بود و از همه چیز حوصله‌ام سر می رفت. کتاب خواندن‌های مداوم محمد که دیگر تقریباً شبانه روزی شده بود و ولعی که برای خواندن و فهمیدن داشت، حرص مرا در می آورد. به خصوص که خودم هیچ کششی نسبت به خواندن حس نمی کردم. به نظرم لزومی نداشت که آدم از همه چیز سر در بیاورد و خواندن برایم یک کار شاق و بی‌معنی و اضافی بود. برخلاف محمد که از خواندن سیر نمی شد. شاید برای فرار از درک واقعیت بود که ثریا را بهانه کرده بودم و در ذهنم او را مقصر اختلافاتمان قلمداد می کردم. این بود که هر صبح جمعه وقتی چشمم به آنها می افتاد، انگار دشمنهای خونیم را می دیدم. حالم دگرگون می شد. اوایل محمد با شوخی و ناز و نوازش و دندان سر جگر گذاشتن سعی می کرد با من راه بیاید تا عادت کنم. غافل از این که هرچه او کوتاه می آمد، من خودم را محق‌تر می دانستم. جوری شده بود که یواش یواش باورم شده بود که صرف رفتن من به کوه منت بزرگی بر سر اوست. ولی رفته رفته شاید محمد خواست جای رفتارهای سرد مرا پر کند و شاید می خواست راه و رسم رفتار کردن را به من یاد بدهد و شاید هر دوی اینها که هرچه رفتار من سرد و بی‌علاقه و شاید بشود گفت تحقیرآمیز بود، محمد حرارت و علاقه و احترام بیشتری نشان می‌داد. و این ناگفته جنگی پنهان بین ما راه انداخته بود. همان روزها بود که امیر یکی دوبار در مورد رفتارم به من تذکر داد و من فقط گوش دادم و از یاد بردم و همان رویه را ادامه دادم. چون کار از جای دیگر خراب بود. من آنچه می خواستم می دیدم، و آنچه می‌خواستم می‌شنیدم و می‌فهمیدم. دریچه قلب و ذهنم به روی آنچه نمی‌خواستم بسته بود و همین بستگی هم بالاخره مرا زمین زد. روزها مثل برق می‌گذشت و به پایان سال تحصیلی و کنکور و در عین حال سالگرد خانم جون و در نهایت ازدواجمان نزدیک می شدیم. در حالی که فاصله من روز به روز بیشتر می شد. محمد که صبرش تمام شده بود سعی داشت مرا مجاب کند و به راه بیاورد. منتها دیگر شده بود و من دیگر صحبت و تذکرهای او را بهانه گیری می دانستم و حرفهایش را قبول نمی کردم. وقتی صحبت و تذکر نتیجه نداد، کار به بحث و جدل کشید و وای که من توی هیچ مرحله شعورم نرسید و عقلم کار نکرد. و بدون اینکه متوجه باشم، به او فهماندم که آدمی زبان نفهم و کودنم که حرف حساب سرم نمی شود. به یاد دارم که آن روزها سریا همیشه همراهش یک چیز خوراکی داشت. گاهی نان و پنیر و گاهی ساندویچ کوکو یا بعضی وقتها ساندویچ تخم مرغ. بین راه وقتی همه خسته می شدند، به قول امیر در ساک سریا که باز می شد همه جان می گرفتند. یکی از روزها با خودش یک شیشه کوچک مربای هویج آورده بود. جواد در حالی که شیشه را از دست امیر که به مرباها حمله کرده بود به زور می گرفت گفت: همین یه شیشه از مال پنجتاییمون. چته داری شیشه رو درسته میخوری؟ هول نشو. مامانم درست نکرده. دستپخت سریاست. همچین آش دهنسوزی هم نیست که حمله میکنی. من که دلم خنک شده بود بی اختیار با رضایت خاطر لبخند زدم. اما با تعریف و تمجید امیر و محمد لبخند روی لبم ماسید. از تعریف و تشکر با حرارت و غلیظ محمد از سریا، از هرس جلوی چشمهایم را بخار گرفته بود. این بود که موقع برگشتن توی ماشین خودمان، وقتی امیر داشت از خوشمزگی مربا صحبت می کرد و وقتی محمد گفت دستپختش مثل زهرا خانومه، جواد هم با اینکه مرد دستپخت خوبی داره، دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. و یک دفعه این حرف بیمعنی و بیربط از دهنم درآمد که با شغلی که مادرش داشته بایدم دست پختش خوب باشه. امیر یک دفعه جا خورد و با خشم به سمت عقب و من برگشت و پرسید: یعنی چی؟ شانه هایم را بالا انداختم و با تحقیر گفتم: خب مادرش حتما آشپز خونه هام بوده، اینم یاد گرفته دیگه. هیچ وقت نگاه تحقیرآمیز و پر از انزجار محمد و امیر از یادم نمی رود. وقتی چشمهایم توی آینه ماشین به چشمهای محمد افتاد، دیدم چنان سرشار از انزجار و خشم و شاید اشمعزاز است که جا خوردم و خفه شدم. انگار دیگر مرا حتی لایق جواب هم ندانستند و تا خانه حرفی نزدند. سکوتی سنگین برقرار شد. شاید این اولین بار بود که محمد احساس کرد من درست بشو نیستم. آن روز اولین باری بود که محمد دیگر جلوی خانواده ام سعی نکرد سردی روابط من معلوم نشود. آنها هم با تعجب و ناباوری بی‌اعتنایی او را به من دیدند. تقریبا 4 شب بعدی محمد انگار مرا نمی دید. مثل سنگی سرد و سخت کنارم دراز می کشید. طوری که حتی سر سوزنی با من تماس نداشته باشد و من از غیظ و غصه پشتم را به او می کردم. اشک می ریختم و با گریه خوابم می برد. اما نتیجه این رفتارها باعث نمی شد به اشتباهم پی ببرم. تنها کینه و نفرتم را از سریا و خانوادهش بیشتر می کرد و پافشاریم در رفتار غلط را. تازه بعد از 4 روز هم مجبور شدم خودم را به مریضی بزنم تا با من حرف بزند و برای مدتی کوتاه حساب کار خودم را کردم. و 1-2 هفته آرامش بینمان برقرار شد. منتها آرامش قبل از طوفان. چون به محض اینکه اوضاع تقریبا عادی شد، سختی بی‌اعتنایی و قهرش را فراموش کردم و همان رفتار مزخرف و فکرهای احمقانه به کله ام برگشت. همان ایام مریم ما را به عروسی خواهرش مهتاب دعوت کرد. مریم می گفت شوهر مهتاب مرد پولداری از شهر یزد است و مهتاب هم بعد از ازدواج قرار است به یزد برود. روز جمعه که قرار بود جشن عروسی برگزار شود، خوشحال از اینکه محمد به خاطر من برنامه کوهش را به هم زده، همراهش به آرایشگاه رفتم و قرار شد نزدیک ظهر دنبالم بیاید. بعد از مدت‌ها دوباره با شوق و ذوق و خیال راحت توی آرایشگاه منتظر آمدنش بودم که علی آمد دنبالم و گفت مادر جواد حالش بد شده بود. امیر و محمد رفتند ببرندش بیمارستان. محمد آقا گفت من بیام دنبالت. خودش سعی میکنه زود بیاد. ولی نیامد. تا آخر شب هم نیامد. من همراه مادرینا رفتم عروسی. چندین بار در طول مراسم و موقع شام پیغام فرستادم و سوال کردم. ولی نیامده بود. لحظه به لحظه حرص و عصبانیت در دلم انباشته میشد. انگار جو عروسی مهتاب و ناراحتی مریم و مادرش هم ناخودآگاه بر اعصاب من اثر میگذاشت. شوهر مهتاب 15-16 سال از خودش بزرگتر بود و بیشتر از سنش ظاهر ناهماهنگش با مهتاب توی ذوق میزد. میگفتند شوهرش یکی از تاجرهای معروف یزد است و وضع مالی خیلی خوبی دارد. و از قرار مهتاب به قول خودش خواسته بود آینده اش را با ثروت سرشار شوهرش و برتری سنی و ظاهری خودش تضمین کند و با این دلایل با وجود مخالفت شدید اکرم خانم با آن آقا که اسمش حسن مشیری بود ازدواج کرده بود. به هر حال عروسی تمام شد و موقع خداحافظی با تعجب دیدم که محمد کنار پدرم توی حیاط ایستاده. ما که بیرون آمدیم با نگاهی پوزش خواهانه در حالی که با مادر و محترم خانم سلام و احوال پرسی می کرد به طرف من که به خاطر پاشنه بلند کفش هایم آرام آرام از پله ها پایین می رفتم آمد تا کمکم کند. در این حال برای مادر توضیح می داد که امیر هنوز پیش جواد که بیمارستان است مانده تا اگر کاری لازم بود انجام دهد. من که عصبانی بودم، نه جواب سلامش را دادم، نه بهش نگاه کردم و در تمام طول راه در حالی که او از وخامت حال زهرا خانم و پیدا نشدن داروی مورد نیاز و غیره برای پدرم حرف می زد، من فقط ساکت و صامت بیرون را نگاه می کردم. به خانه هم که رسیدیم سرم را زیر انداختم و بدون توجه به او با عصبانیت از پله ها بالا رفتم. اینکه آدم همیشه خودش را طلبکار بداند مرض بدی است و این مرض بدجوری یقه‌ام را گرفته بود و باعث شده بود همیشه خودم را طلبکار بدانم. آن هم نه طلبکاری با انصاف، بلکه طلبکاری کج فهم و بی‌منطق و غیر قابل تحمل. در اثر همین مرض هم آن رفتارها از من سر می‌زد. خلاصه با حرص و خشم و احساسی کاملا حق به جانب لباسهایم را قبل از آمدنش عوض کردم. پتو و بالشم را از روی تخت برداشتم و روی مبل راحتی در حالی که پشتم را به در کرده بودم دراز کشیدم. به خیال خودم می‌خواستم ادبش کنم. چند دقیقه بعد او هم آمد. از مکسی که توی بستن در کرد فهمیدم از اینکه روی مبل خوابیدم جا خورده. دلم خنک شد. احساس کردم تیرم به هدف خورده. با صدایی که برخلاف انتظارم نوازشگر که نبود هیچ، رگه های خشم هم داشت پرسید. چرا اونجا خوابیدی؟ جواب ندادم. دوباره شمرده و جدی و غضبناک پرسید.
گفتم چرا اونجا خوابیدی؟
من که از لحن صدایش جا خورده بودم، در فکر بودم که چه بگویم که یک دفعه با قدم‌های تند نزدیک شد و با عصبانیت پتو را کنار زد. بازویم را با خشونت گرفت و نشاندم. چشمهایش آنقدر خشمگین بود که ترسیدم و سرم را پایین انداختم. بالش و پتو را برداشت و پرت کرد روی تخت.
بعد در حالی که به سختی صدایش را پایین نگه می داشت، چانه ام را گرفت و سرم را بالا برد و شمرده شمرده گفت: این آخرین بار باشه که این کارو می کنی. فهمیدی؟
ترسیده بودم. باورم نمی شد محمد است که اینطور رفتار می کند.
در حالی که وحشت توی دلم را خالی کرده بود، سعی می کردم به روی خودم نیاورم که ترسیدم. با تحکم و خشم و صدایی بلند گفت:
فهمیدی یا نه؟
لرزان با سر جواب مثبت دادم. دستش را از زیر چانه ام برداشت و با همان لحن گفت:
فهمیدی؟
با دست پاچگی برای اینکه دوباره داد نزند گفتم: بله فهمیدم.
خیلی خوب، حالا خوب گوش کن. فکر نمی کنم فهمیدن اینکه وقتی کسی احتیاج به کمک داره، حالا چه آشنا چه غریبه، آدم وظیفه داره بهش کمک کنه، کار خیلی سختی باشه. هست؟ همونقدر که عروسی خواهر دوستت و اونقدر برات مهمه، مریضی و ناخوشی مادر دوستم هم برای من مهمه. اگه واسه سرگرمی و خوشگذرونی دنبال جنابالی و این عروسی نیومده بودم، جای گلایه و چه میدونم قهر و این بچه بازیایی که تو بلدی و داشت، ولی لابد اینو میتونی بفهمی که این پیش آمد بدون اختیار من اتفاق افتاد و تو به جای اینکه حتی بپرسی که چی شده، اون رفتار جلوی دیگران و جواب سلام دادنته این هم رفتار الانته. این که من چرا نتونستم بیام و نمیفهمی، ولی این رفتار و کارهای خودتو که بی دلیل داری انجام میدی من باید بفهمم، نه؟
حرفایش درست بود، ولی خشونت رفتار و کلامش که دور از انتظار بود و اشتباه من که باز فکر میکردم به خاطر جواد و خواهرش با من اینطور رفتار میکند، باعث میشد خطای خود را نپذیرم. از طرفی نمیفهمیدم که او هم خسته است و هم عصبی و همینقدر که به خاطر من خودش را آخر شب به مجلس عروسی رسانده جای تشکر دارد و حق دارد که رفتار مسخره‌ام او را از کوره به در برد. سرم را زیر انداختم و در سکوت داشتم فکر میکردم که دوباره بازویم را گرفت و بلندم کرد و بدون کلمه ای حرف مرا به سمت تخت برد و بعد دوباره شمرده شمرده و با تحکم گفت: اینو نه امشب، برای همیشه یادت باشه. جای خواب اینجاست. هر اتفاقی که بیفته و هر طوری که بشه، کسی جاشو جدا نمی کنه. فهمیدی؟
وقتی تهدیدآمیز حرف می زد، حس لجبازی توی وجودم زبانه می کشید.
سرم را بلند کردم که حرفی بزنم، ولی باز چشمم که به چشمهایش افتاد زبانم بند آمد. هنوز عصبانی تر از آن بود که بشود به او حرفی زد. اشک توی چشمهایم حلقه زد و ساکت شدم. بغضم داشت می ترکید. او هم فهمید، ولی به روی خودش نیاورد و گفت:
بار آخرت باشه. حالا که انقدر خسته این بفرمایین بخوابین.
بعد به سمت در رفت. ناخودآگاه با صدایی بغض‌آلود و دست پاچه گفتم:
کجا میری؟
با خود گفتم مبادا دوباره میخواهد به بیمارستان برود. بدون اینکه برگردد گفت:
تلفن بزنم.
در را بست و رفت. کار صحیح چه بود؟ اینکه به رفتار خودم و حرفهای او دقت کنم؟ ولی مثل همیشه به تقصیر همه فکر می کردم، غیر از خودم و بیشتر از همه به جواد و خانوادهش توی ذهنم حمله می کردم و آنها را مقصر می دانستم. همیشه به خاطر آنها بود که تعویمان می شد. از اینکه به خاطر آنها محمد می توانست تا این حد با من خشن رفتار کند، دلم می سوخت و از کینه پر می شد. همانطور که نگاهم به در مانده بود، اشکهایم سرازیر شد. لبم را گاز می گرفتم و توی دلم به جواد و بقیه بد و بیراه می گفتم که در باز شد و محمد تلفن به دست آمد توی اتاق. فوری رویم را برگرداندم و پشت به او دراز کشیدم و پتو را روی سرم کشیدم. می دانستم که اشکهایم را دیده، ولی دیگر مثل قبل از گریه ام بیتاب نمی شد. این بار هم به روی خودش نیاورد. به امیر تلفن کرد و پرسید اگر لازم است برود بیمارستان. و گفت که تلفن توی اتاق ماست. اگر کاری داشتند زنگ بزنند. بعد سر فرصت لباسهایش را عوض کرد. چراغ را خاموش کرد و دراز کشید. نه صدایم زد، نه بغلم کرد و نه دیگر حرفی زد. فقط آهی سرد و طولانی کشید و سکوت کرد. رفتارش گریه ام را شدید تر کرد، ولی عکس العملی نشان نداد و من مثل بچه هایی که از بی پناهی و تنبیه شدن مضطرب و بی طاقت می شوند به حق حق افتادم، بلکه با سلاح همیشگی ام دلش را نرم کنم. اما باز هم انگار نه انگار. مستعصل و خشمگین نشستم. دلم میخواست سرش فریاد بزنم و مشتم رو توی سینه‌اش بکوبم. اما چشمم که به او افتاد نتوانستم. ناتوان سرم رو روی سینه‌اش گذاشتم و زار زدم. نیم خیس شد و بغلم کرد. ولی ساکت. این بار نمیخواست جلوی گریه‌ام رو بگیرد. صبر کرد تا خودم آرام شوم. بعد آهسته گفت: یادم بهت گفته بودم از اشکات به عنوان سلاح استفاده نکن. یادته؟ جواب ندادم. نه حوصله ی حرف زدن داشتم، نه حرفی برای گفتن. این بود که او ادامه داد: ببین مهناز، این فقط تو نیستی که احتیاج به آرامش داری و این که من درکت کنم. منم تا حدی توان و ظرفیت دارم. منم دوست دارم که تو درکم کنی. این که تو به خاطر هر مسئله یه ناچیزی بخوای قهر کنی و زار بزنی و من ناز تو بکشم، اونم بدون اینکه خودت یک خورده فکر کنی، همیشه از من بر نمیاد. منظورمو میفهمی؟ از همه بدتر این که توی این روش نادرست هر بار از دفعهای قبل بیشتر پیش میری. حالا به گذشته کاری نداریم. همین رفتار امشبت. دارم کم کم به این نتیجه میرسم که شاید این نرمش بیش از حد منه که باعث این زیاده روی های تو شده. سعی کن بفهمی که استفاده از یک راه و یک روش برای همه مسائل و گرفتاری زندگی درست نیست. فکر میکنی تا کی میشه برای هر چیزی اوقات تلخی و گریه بکنی و من ناز تو بکشم؟ هر وقت ما میریم بیرون همین وضعه. من برام کار پیش میاد همینه. از همه بدتر اینه که تو به مرور این رفتار رو داری به بیرون از اتاق خودمون و جلوی دیگران میکشونی و این دیگه اصلا قابل قبول نیست. اینجا توی تنهایی هر مسئله‌ای ممکنه بین ما پیش بیاد، ولی بیرون و جلوی دیگران قضیه فرق میکنه. متوجه منظورم میشی؟ ببین دفعه قبل که تازه من نه به شدت خودت یه بار رفتار تو رو جلوی دیگران با خودت کردم، چقدر برات سخت بود و تلخ. مهناز، تو نه خواهر منی نه دوستم. زن من هستی، میفهمی؟ تا حالا شده خودت بیای از من درباره چیزی سوال کنی و مثل دوتا آدم عاقل و بالغ با هم بحث کنی؟ عزیزم، من دلم میخواد تو خودت خیلی چیزا رو بفهمی و درک کنی و رفتار کنی. دوست ندارم بهت بگم چه کار بکن چه کار نکن. اونجوری دیگه کارات ارزش خودش رو از دست میده. نمیخوام چیزی رو بهت دیکته کنم و تو بر حسب وظیفه انجام بدی. اون وقت بهترین کارات هم دیگه به دلم نمیشینه، چون دیگه فکر و عمل تو نیست. حرفامو میفهمی؟ ولی متاسفانه نمیفهمیدم. مغز حرفهای او را درک نمیکردم و بیهوده وانمود میکردم که میفهمم. این بود که مست گرمای آغوش او و خسته از گریه و کلافه از آنچه گذشته بود، توی بغلش خوابم برد، بدون اینکه به نتیجه‌ای رسیده باشیم. بعضی آدم‌ها عشق و دوست داشتن را افساری به گردن طرف مقابل می‌بینند و این بدترین نوع دوست داشتن است. شناعتی واضح که تقدس عشق را آلوده می‌کند و به زلالت می‌کشاند. عشق همراه شدن از روی تمایل است. سر به راه دوست گذاشتن از فرط نیاز برای فدا شدن است. نه دامی برای به اسارت کشاندن و نه قل و زنجیری به پای آزادی و پرواز. عشق باید بال پرواز باشد برای گذران زندگی. نه شکستن بال دیگری که مرغ خانگی پروبال شکسته ای باشد، اسیر در دام. و آن روزها من نادانسته در راهی قدم برمی داشتم که ثمره چنین طرز فکری بود. برای از دست ندادن او محمد را اسیر می خواستم و عشقم را زنجیری که با آن محمد را به دنبال خودم بکشانم. و خب اشتباه می کردم، هم در طرز فکرم و هم در مورد محمد. او کسی نبود که به اسارت تن در دهد.